بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 303 سطر دوم. ثم انه نقل عن الشیخ انه لما طلب بهمن یار منه البرهان على هذا المطلب كتب الیه. بحثمون در قاعده الواحد بود. دلیلی بر این قاعده از اشارات نقل کردیم. الان می‌خواهیم دلیل دیگری نقل کنیم. دلیلی که از جانب فخر و تابعین فخر مورد اشکال قرار می‌گیره و کاتبی هم اشکال دیگر برش وارد می‌کنه و ما از این دلیل دفاع می‌کنیم. خود بهمن‌یار هم این دلیل رو توضیح میده، توضیحی که این دلیل رو به دلیل اشارات ملحق میکنه و بیان میشود که کأنه این دو دلیل یک دلیل هست. این هم مطالبیست که ما در پیش داریم. الان مطلب اول رو میخوام عرض کنیم که دلیل مستقلی قرار داده بشه که مسینا برای مدعای قامی کرده. اون دلیل اینه که اگر از واحد متعدد صادر شود اجتماع نقیزین لازم میاد و اجتماع نقیزین محال است، پس صدور کسی از واحد محال است. این که اجتماع نقیزن محال است روشنه، هیچ اثبات نداره، اما این که اجتماع نقیزن لازم میاد بیان میخواد چطور از صدور متعدد من الواحد اجتماع نقیزن لازم میاد. بیان مطلب اینه که اگر واحد حقیقی مصدر شد برای الف و همون هم مصدر شد برای ب، به طوری که حیثیت دیگری مصدر ب نشد، همون واحد با همون حیثیتی که مصدر الف شده بود مصدر ب شد، در این صورت اینی که مصدر شده بود لالف مصدر می شود لما لیس الف، یعنی مصدر ب می شود، به هم لیس الفه. پس همونطور که مصدر شده بود لالف مصدر می شود لما لیس به الف و این که تناقض. این عبارتو همینطوری ملاحظه کنید شاید به نظرتون برسه که مصدر الف شدن و مصدر ما لیس به الفن شدن میشه تناقض، چون الف با ما لیس به الف تناقض داره. پس اگر واحدی مصدر الف شود و مصدر ما لیس به الف شود تناقض لازم میاد، که فخر اینطوری فهمیده که این واحد میخواهد هم مصدر شود لما هو به الف هم مصدر شود لما هو به لیس به الف، و ما هو و الف با ما هو و لیس و الف تناقض داره، پس تو مصدریت این واحد تناقض درست میشه. این ظاهر عبارت ابن سیناست، متفاهم از ظاهر عبارت اینه. خب پیداست که این تناقض درست نیست، یعنی حرف ابن سینا درست نمیشه، چون مصدر الف بودن امر ثبوتیه، مصدر ما لیس الف بودن هم امر ثبوتیه، این دو تا مصدر هم تناقض نداره. بله الف با ما لیس به الف تناقض داره، ولی اون چه که در مورد این واحد حقیقی اتفاق افتاده این نیست که این واحد حقیقی هم الف هست هم ما لیس به الف، بلکه هم مصدر الفه هم مصدر ما لیس به الفه. تو این دو تا مصدر ها که تناقض نیست، تو این دو تا مصدریت ها تناقض نیست. از عبارت ابن سینا با چطوری معنا کرد؟ فخر اینطوری فهمیده اشکال کرده، بعدم اعتراض کرده که آدمی که تمام عمرشو در منطق صرف کرده و تناقض رو تعریف کرده، وقتی وارد بحث میشه ببین که رو گرفتار تناقض، که رو ادعای تناقض میکنه در جایی که تناقض نیست. یعنی منطق رو فهمیده، همه جام تدریس کرده، همه جام کتاب نوشته، به اینجا که رسیده اصلا یادش نفس تناقض چی هست، یه جایی رو تناقض درست کرده که افراد معمولی میفهمن تناقض نیست. یه اعتراض اینطوری بر ابن سینا وارد کرده. مرحوم لاهیجی میفرماد فهم درستی نیست، درست حرف ابن سینا نفهمیده و لذا اشکال کرده. حرف ابن سینا اینه که وقتی این واحد مصدر الف شد، خب مصدر الف هست، وقتی مصدر ب می شود و با همون حیثیت قبلی مصدر ب می شود، نه حیثیت جدید بگیرد، مصدر شد برای ما لیس الف، یعنی مصدر ب شد که لیس الفه، مصدر ما لیس و الف شدن یعنی مصدر الف نشدن، چون فقط یک حیثیته، یک مصدریته. این مصدریت الان داره صرف ما لیس و الف میشه، پس معناش اینه که صرف الف نشده، معناش اینه که صرف الف نشده. به این صورت که وقتی مصدر ما لیس و الف میشه با توجه به این که حیثیت واحده، الان داره صرف ما لیس و الف میشه، وقتی صرف ما لیس و الف شد صرف الف دیگه نشده، پس الان هم صرف با همین حیثیت، این حیثیت رو هم صرف الف کرده هم صرف ما لیس و الف کرده، یعنی هم الف رو صادر کرده و هم الف رو صادر نکرده، هم الف رو صادر کرده و هم الف رو صادر نکرده، نه هم الف رو صادر کرده هم ما لیس و الف رو صادر کرده، بلکه هم الف رو صادر کرده هم الف رو صادر نکرده. لازمه این عبارت رو توجه کنید چی ارزش میکنه، مطلب رو گفتم منتها میخوام به عبارت دیگه بیانش کنم که بهتر روشن بشه. لازمه صادر کردن ما لیس و الف صادر نکردن الف است. وقتی صادر میکند ما لیس و الف رو با توجه به اینکه حیثیتش واحده، معنیش اینه که ما هو الف رو صادر نکرد، چون داره ما لیس و الف رو صادر میکنه. وقتی ما لیس و الف رو صادر میکنه دیگه الف صادر نمیشه، پس لازمه صدور ما لیس و الف عدم صدور الفه. وقتی ما قبول میکنیم که ما لیس و الف رو صادر کرد، این لازم هم که عدم صدور الفه قبول میشه. وقت قبلا گفتیم صادر کرد الف رو، الان با صادر کردن ما لیس و الف میگیم صادر نکرد الف رو، قبلا گفتیم صادر کرد الف رو، الان میگیم صادر نکرد، این میشه تناقض. دیگه اشکال فقه وارد نمیشه، چون ما صادر کرد الف رو با صادر کرد غیر الف رو نمیسنجیم، صادر کرد الف رو با لازم صادر کرد غیر الف رو میسنجیم. لازم صادر کرد غیر الف را صادر نکرد الف را هست، وقت ما صادر کرد الف را با این لازم میسنجیم، اینطور میشه صادر کرد الف را صادر نکرد الف را، خب میشه تناقض. این خلاصه حرفیست که مرحوم لاهیجی میزنه. دقت میکنید من چند بار تأکید کردم در بیانم که با توجه به این که حیثیت واحد است، اگر صادر کرد ما لیس و الف رو، در واقع صادر نکرد الف رو. این لازمی که ما درست کردیم به خاطر این بود که حیثیت حیثیت واحده. خب اگر کسی گفت از حیثیت واحد متعدد صادر میشه، دیگه نمیتونه این لازم رو قبول کنه. این لازم در فرضیست که ما از حیثیت واحد صدور متعدد رو اجازه ندیم، وقت اگر این حیثیت صرف ما لیس و الف شد، دیگه صرف الف نمیشه، وقت لازمه صدور مالک به الف می شود عدم صدور الف، در صورتی که ما اجازه ندهیم که از حیثیت واحد متعدد صادر شود. در صورتی که اجازه ندیم، اون وقت لازمش این می شود، لازمه صدور مالک به الف عدم صدور الف می شود. عدم صدور الف با صدور الف تناقض پیدا میکنه. پس بیانی که مرحوم لاهیجی میکنه یه نوع توش مصادره است، یه نوع مصادره توشه، و من هم طریق تبیینم این بود که این مصادره رو روشن کنم. چند بارم تکرار شدم چون از حیثیت واحد صادر میشه و چنین است. نه، این که همون اشکال فخر وارد میکنه. بگیم مراد از نقیزین، نقیزین عرفیست، لغویست که شامل ضدین هم میشود. خب فخر میگه که این که نقیزین نیست، شما که منطق میخونی به لغت چی کار داری؟ در منطق میگی نقیزین باید این چنین باشن و حالا این چنین نیست. فخر اشکالش هم نیست که شما دارید میفرمایید. خب همون منطقه دیگه. ابن سینا اصلا لغوی حرف نمیزنه. ابن سینا دعوشو نگاه کنید، هیچ وقت لغوی حرف نمیزنه.
جواب دوم میگیم که نه، به خاطر اینکه اجتماع ضدین معالش به اجتماع نقیزین است، یعنی استقلال اجتماع ضدین دیو سر استقلال اجتماع نقیزین است، لذا شیخ یک دفعه مستقیما اجازه داده گفته به خاطر اجتماع نقیزین.
اینم خلاف ظاهره، چون شیخ خیلی صریح حرف میزنه، میپیچونه مطلبو، گره میزنه ولی صریح حرف میزنه. اگر میخواد بگه اینجا اجتماع ضدین است و استحال اجتماع ضدین به خاطر حصول اجتماع نقیزین، چون چه گفتن ضدین محال است چون در اجتماع ضدین اجتماع نقیزین لازم میاد. اگر شیخ بخواد اینطوری بگه، خب از اول میگه، میگه آقا اینجا اجتماع ضدین و اجتماع ضدین اجتماع نقیزینه. یا لااقل میگه اجتماع ضدینه، چرا بره سراغ اجتماع نقیزین؟ عرض میکنم این دعوه شیخ نیست که شیخ اینطوری حرف بزنه، بگه اجتماع ضدینه و بعد اراده کنه، بگه اجتماع نقیزینه و اراده کند که اجتماع نقیزین منشأ محال است و الا اون چه که ظاهر، اون چه که لازم میاد اجتماع ضدینه که منشأش اجتماع نقیزینه. بعیده مجزگو بوده، ولی اینطور نبوده که منشأ رو به جای ناشیزش بکنه.
جواب سوم هم میتونیم بگیم که به اعتبار متعلق مصدریت است که شیخ گفته مصدر لعلیف بودن و مصدر لغیر علیف بودن، این متعلقاش رو با هم دیگه نهازه این هستند. شیخ به اعتبار مصدریت نگفتی که مادی منی شما زدن اندازه بوده، با متعلق مصدریت گفتی که اشتماع نهازه میشه.
یعنی همین که رایجی گفته؟
نه، جناب رایجی مصدر لعلیف بودن رو اومده قضیه جمله مثبت و بعدیان گفته لازمه
اینی که ما میگیم مثلا لازم درسته، ما میگیم متعلق شده متعلق مستریت برای علف بودن علف بودن، متعلق مستریت برای دیو بودن غیر علف بودن، غیر مستریت. بله، اینم یه بحث لغوی میشه. شما میفهمید حرف خوبیه ولی بحث لغوی. شما میفهمید که بنابر نظر اون توجیه که فخر کرده، این واحد میشود مستر لعرف و مستر لمال عجب علف. بین دو تا مصدرها که مضافند تناقض نیست، چون دو امر وجودی هستند. بین مضاف الیها که الف و ما لیس به الف باشه تناقضه، و تناقضی که ابن سینا ادعا کرده به اعتبار مضاف الیها این دو مصدریت بوده، نه به اعتبار خود دو تا مصدر. خود دو تا مصدر دو امر وجودی هستند و بینشون تناقض نیست، ولی این مصدر اضافه شده به الف، اون مصدر اضافه شده به ما لیس به الف، بین مضاف الیه ها تناقضه. پس ابن سینا اگر ادعای تناقض میکنه به لحاظ مضاف الیه ظاهرا بازم بحث میشه، بحث لغوی. همونطور که در لغت میگیم که مضاف از مضاف الیه کسب تذکیر یا تأنیث میکنه، در اینجا میگیم مضاف از مضاف الیه کسب سلبیت یا ثبوتیت میکنه. اینطوری میشه؟ خب اگر اینو میفرمایید که نه، کسب اضافه، کسب سلب و ایجاب نکرده، بلکه ابن سینا از اول قصدش به مضاف الیها بوده، بازم همون اشکال قبلی بر وارد میشه که مصنف چرا نگفت تناقض در مضاف الیهاست. تصریح نشد. الان این خب زحمت خوبی کشیده بودید، هر سه مسئلتون خوب بود و جواب فخر بود. جواب فخر، ما حرف فخر رو قبول نداریم، شما هم دارید جواب میدید، چه بهتر. هر چیدان حرفاتون یه مقدار خلاف ظاهر توش هست، ولی دقیقه، ولی خوبه، اما یه مقدار خلاف ظاهر توش هست. ولذا اگر هم بهش ملتزم نشیم اشکالی پیش نمیاد. اگر هم ملتزم بشیم که فخر رد میشه و رد کردن فخر هم مطلوب ماست، ما داریم حرف فخر رد میکنیم، آیه دلیل، شما سه تا دلیل دیگه اضافه میکنید، چه بهتر. این بیانی که مرحوم لایجی میکنه داره حرف فخر رد میکنه، شما سه تا ردیه بر فخر وارد میکنید، خب بهتر. اما ما عرضی کردن کردیم این بود که حرف مرحوم لایجی هم به نظر میرسه تمام نباشه. صبر کنیم تا توضیحی که بهمنیار برای این عبارت ابن سینا گفته بیاد، معلوم میشه که مصادره مطلوب نیست. فعلا ما حرف لاهیجی رو همین اندازه که توضیح دادیم توضیح میدیم، بیشتر بحث نمی کنیم، میذاریم وقتی که حرف بهمنیار در توضیح عبارت ابن سینا آمد، وقت معلوم میشه که مرحوم لاهیجی همینه داره میگه و اشکال مصادره هم بهش وارد نیست، که حرف لاهیجی حرف درستیه، ظاهرش اشکال داره، ولی یه تبیین دیگری از این حرف بکنیم میبینیم اشکال نداره. تبیینی که من کردم تبیینی بود که اشکال رو وارد کنه و ظاهر عبارت مرحوم لاهیجی هم همین تبیین من بود، ولی بعدن با کمک حرف و توضیح بهمنیار عبارت ابن سینا بیان میشود و معلوم میشه که لاهیجی هم همون بیان اراده کرده و در اون بیان دیگه مصادره مطلوب نیست، پس کلام لاهیجی درست میشه. اون حالا منتظر باشین، انشالله خواهد آمد. پس نتیجه بحث ما این شد که ما دلیل دیگری بر قاعده الواحد به دست آوردیم، اگرچه این دلیل دیگر رو بعدن یه جوری با دلیل قبلی که تو اشارات آمده نزدیک میکنیم، ولی بالاخره بازم دلیل دیگر است. صفحه 303 است، این صفحه دوم. ثم انه نقل عن شیخ که لما طلب بهمنیار از شیخ برهانی بر این مطلب، یعنی بر این قاعده الواحد را، کتب شیخ الى بهمنیار این مطلب. این کتب الى نشون میده که از هم دور بودند، ولی چندان صراحت هم در این امر نداره که از هم دور بودن، ممکنه شفاهن سوال کرده و بعد اون نوشته بهش داده و این کارو بعضی اساتید میکنن که نوشته میدن که بماند به صورت مثل یه رساله کوتاه. لوکان از حالا شعر اونی که نوشته بود اینه که لوکان الواحد الحقیقی مصدرن لامرین مثل الف و ب، مثلا کان مصدرن لالف یک و مصدرن لما لیس بالف دو. مصدر لما لیس بالف یعنی چی؟ یعنی ب بود، مصدر ب بوده، خب ب هم معلومه که لیس بالفه، پس وقتی مصدر ب شد مصدر ما لیس بالف شده، لان ب لیس الف است، پس اگر مصدر ب شود مصدر ما لیس بالف شده. قبلا هم که مصدر ما هو الف شده بود، پس مصدر الف است، مصدر ما لیس بالف است و این میشود تناقض فیلزم اجتماع نقیزه. این حرف ابن سینا خیلی مجمله، چون مجمله فخر رازی اونجور که عرض کردن فهمیده. مرحوم لاهیجی میگه نز و انت خبیرون به انم مراده او، این انت خبیرون به انم مراده او داره جواب فخر رازی میده، هنوز اشکال فخر رازی نقض نشده، بعدا نقض میشه. ابتدایشون طوری عبارت رو توضیح میدهد که اشکال فخر وارد نشه اصلا، بعدا اشکال فخر رو ذکر میکنه، میتونه اول اشکال فخر رو بگه بعدا جواب بده، همونطور که من این کارو کردم، اما ایشون اول خودش عبارت ابن سینا رو توضیح میده و توضیح میکنه به طوری که اصلا اشکال فخر وارد نشه، بعد اشکال فخر رو وارد میکنه، دیگه هم جواب نمیده، چون معلومه که جوابشو قبلا گفته، یعنی از اشکال فخر جواب نمیده، به فخر میگه تو اشکال رو درست نفهمیدی. و انت خبیرون به ان مراده او، یعنی مراد شیخ از احد النقیزین این است که اون واحد هوه، یعنی مراد این است که کونه کونهو یعنی کون الواحده، مسترن لعلفی که اولا فرض شده، مستر علفی باشد که اول فرض شد، یعنی اول ازش ساده شد، فرض شد که علف ازش ساده شد. و مرادش از نقیز دیگر نه مصدر لما لیس به علف بودن است، بلکه عدم مصدریت است، نه مصدریت لما لیس به علف. اگر مرادش از نقیز دیگر مصدریت لما لیس به علف باشه، جا داره که فرق بگه این مصدریت با اون مصدریت تناقض نداره، به قول شما مضاف الیه هاشون تناقض داره، خود مصدریت ها تناقض نداره اگر اینطور میگفت. ولی ابن سینا منظورش این نیست، منظورش این نیستش که اون مصدریت با این مصدریت تناقض داره، بلکه اون مصدریت با عدم کونهی مصدر لعلف تناقض داره. مصدریت لعلف یک طرف نقیزه، نقیزه دیگر عدم کون این واحد است مصدر لعلف. این عدم کون رو از کجا در آوردید؟ مرحوم لاهیجی میگه این عدم کونهی مصدر لعلف از کجا در آمد؟ میفرماید این لازم مصدریت لما لیس به علفه، که ابن سینا ملزوم را که مصدریت لما لیس به علفه ذکر کرده و لازم را که عدم صدور علفه اراده کرده. جا داره شما برگردید من بگید که چطور ابن سینا در اینجا ملزوم و گفته لازم اراده کرده؟ تو میگفتی نمیشه مضاف رو بگه مضاف الیه اراده کنه، اینجا که ملزوم و گفته لازم اراده کرده. ولی خب خوشبختانه نیستین که شما به ذهنتون نرسید، اشکالتون رو اگه میکردین وارد بود که چطور اونجا مضاف رو گفته مضاف الیه اراده نکرده، اینجا ملزوم و گفته لازم اراده کرده. بله از ذره لایجه رده شده باشه، یعنی میخوام بگم جواب هایی که من به شما دادم اون سه جوابی که دادم مختوش میشه دیگه، یعنی اشکال حرفای شما حرف خوبه، حتی برای مسیح هم دقیقه، حرفاتون دقیقه، تلاشتون خوبه، من تا توجیه کردم. حالا با این بیانی که معلوم شد معلوم شد توجیهت من درست نیست. بله و مراد از نقیز دیگر عدم کون این واحد است مثلا لعلف. اللازم، اللازم صفت عدمه، اللازم من فرض کونهی مسترن، این عدم کونهی مسترن لعلف لازمه، لازم می آید از فرض کون این واحد مسترن لما لیس علف، از این که این واحد رو مستر لما لیس علف فرض کردیم لازم می آید که مصدر الف نباشد. ما لیس به الف یعنی چی؟ یعنی به چرا اگر مصدر ما لیس به الف بود دیگه مصدر الف نبود؟ زیرا مصدر غیر الف از این جهت که مصدر غیر الف است لیس او و مصدر الف، کتاب ما نمیشه لیس او و مصدرن، غلطه، اون الفه نه تنوینه، لیس هو مصدر الف نه لیس هو مصدرن. ما شما درست کرده؟ بعد از چاپ دوم میفهمن درست کرده فیلزم. خب این روشنه، وقتی مصدر غیر الف شد از این جهت که مصدر غیر الف هست، ببینید باید داره به اون حیثیت اشاره میکنه، از این جهت که مصدر غیر الف هست مصدر الف دیگه نیست. این واضحه ها، ببینید همینجا مصادره به مطلوب برطرف میشه چون مطلب واضحه، ایشون به همون وضوحش استناد میکنه و لذا مصادره مطلوب هم درست نمیشه، حتی نباید منتظر توجیه بهمنیار بشیم. قبل از اینکه توجیه بهمنیار بیاد میتونیم مصادره مطلوب رو جواب بدیم، بگیم اینجا مصادره مطلوب نکرده، مطلب رو به وضوحش و به بداهتش واگذار کرده. روشنه که اگر چیزی مصدر الف شد به همون مصدر غیر الف، اگر چیزی مصدر غیر الف شد به همون حیثی که مصدر غیر الف هست مصدر الف نیست. روشنه وقتی روشنه پس مصدر الف نیست. اگر حالا داره مصدر غیر الف میشود، به همون حیثی که مصدر غیر الفه مصدر الف نیست. خب فرض اینه که با همین حیث هم مصدر الف شد، پس به یک حیث هم مصدر الف هست هم مصدر الف نیست. تناقض درست میشه مصدر هم نیست. ما بعدا خواهیم گفت قاعده الواحد بدیهی، قاعده الواحد هم بعدا خواهیم گفت بدیهی، هیچ منافات نداره که این بخش باشه. بالاخره تو استدلالمون ممکنه یه مشکل پیش بیاد، بعد بدیهیات نمیشه استدلال کرد، تنبیه میکنی. ولی میخوام عرض کنم که این استدلال الان درست شد، با اعتماد بر وداحت درست شد. شما میفرمایید اصل قاعده رو اعتماد کن بر وداحتش، عرض میکنم درسته، اصل قاعده چون بدیهیه اعتماد میکنیم بر وداحتش، ولی در این حال استدلال میکنیم، نه استدلال حقیقی بلکه استدلال تنبیهی. وقت استدلالمون هم باید مصون کنیم از مصادره، مصونش کردیم، چرا؟ چون به وداحت واگذار کرد.
این از قاعده
بله، این از قاعده الواحد روشن‌تره، چون از قاعده الواحد روشن‌تره ما تنبیه قرارش میدیم بر قاعده الواحد. بدیهی روشن‌تر از قاعده الواحد هم هست، چون روشن‌تر از قاعده الواحد ما استدلال قرارش میدیم، چون تنبیه معنیش همینه دیگه، تنبیه یعنی یه مطلب روشنی رو به روشن‌تر بیان کرده. خب ما داریم به بداهت میگیم از یک چیز، از یک حیث چند
چیز،
اگر به از این حیث الف غیر الف صادر شد، معناش اینه که الف صادر نشده، معناش به بداهت اینه که الف صادر نشده، پس لازمه یه صدور غیر الف عدم صدور الف است. خب قبلا که صدور الف رو داشتیم، حالا عدم صدور الف هم زمینی میکنیم تناقض میشه. فیلزم ان لا یکون مصدرا لالف، در حالی که قد فرض کنه مصدرا لالف و هذا اجتماع نفیسه. خب این روشن. و توهم الامام و من توهه، توهمه بخونید، توهمو نخونید. توهم الامام و من توهه ان مراد شیخ از نقیض آخر نه عدم مصدریت لالف، بلکه کونهو مسترن لما لیس و علف اعنی به هست، یعنی همون ملزوم رو ملاحظه کرده، گفته احد و نقیزه این مستر علف بودن است، نقیز دیگر مستر ما لیس و علف بودن است، یعنی مستر به بودن است. این دوتا مسترها رو با هم متناقض دیده، بعد اشکال کرده، توهم کرده امام و من توهو که مراد از نقیض آخر، مراد از نقیض اول رو درست قرار داده، گفته مراد از احد و نقیض این کنهو مثلا لعلفه، منتها مراد از نقیض آخر رو اینطوری گفته، گفته مراد از نقیض آخر کن الواحده مثلا لمالیسه به علف یعنی به هست، که نقیض آخر رو همین مستریت لمالیسه به علف گرفته، نه عدم مستریت لعلف. ما گفتیم نقیض آخر عدم مستریت لعلفه، ایشون میگه نقیض آخر مستریت لمالیسه به علف. وقتی اینطور توهم کرده خودش و من تبعش، فعجابو انهو، یعنی از استدلال شیخ اینطوری جواب دادن، یعنی به تعبیر دیگه بر استدلال شیخ اشکال کردن، این چنین گفتن و ان نقیض صدور الف هو لا صدور الف، لا صدور لا الف عبارتشون نقص داره، یه تیکه توش افتاده و در نسخه چاپ دومش هم حتما اصلاح نشده، چون از جاییست که وقتی من اصلاح میکردم خودم متوجه نبودم براش ننوشتم که اصلاح کنه، حتی من ننوشتم اصلاح کنه اصلاح نکرده. نقیز صدور، عبارت رو میخونم دوباره اصلاحش کنید، فعجاب و انهو به ان نقیز صدور الف هو لا صدور و الف، لا صدور و لا الف، یه الف با یه لا صدور جا افتده بعد از کلمه لا صدور، بعد از کلمه لا صدور یه دونه الف، بعدش هم یه لا صدور جا افتاده. عبارت اینطوره ان نقیض صدور الف هو لا صدور و الف، نه لا درسته، بعد از لا صدور یه دونه الف اضافه کنی. باشه اونو بعدا میخونه، اونو بعدا میخونه، هیچی اضافه نداره تو عبارتشون، هیچی اضافه نداره، کم داره. بله، هوه لا صدور و الف، لا صدور و لا الف، این لا الفی که تو عبارتشون نوشته رو خونده. بله، اشکالی که بر ابن سینا وارد کرده فخرم تابعینش اینطور گفته، گفتن که نقیض صدور الف می شود لا صدور الف، نبشود صدور لا الف، و شما صدور لا الف را نقیض قرار دادید در حالی که لا صدور الف نقیضه. اونی که نقیض بوده که لا صدور الف است، شما نقیض قرار ندادید. اونی که شما نقیض قرار دادید که صدور لا الف است، اون نقیض نیست. این اشکال فقه. و متوجه نشده که ابن سینا صدور لا الف رو نقیض قرار نداده، لازمه صدور لا الف رو که همون لا صدور الف است نقیض قرار داده. یعنی همونی رو که فقه میگه باید نقیض باشه، ابن سینا همون نقیض قرار داده، منتها به جای این نقیض ملزومش رو ذکر کرده، لازم رو اراده کرده، ملزوم رو ذکر کرده. لا صدور الف را اراده کرده، ولی صدور لا الف را که ملزوم بوده ذکر کرده. از اشکال و اشکال فقه و ابن سینا وارد نیست. یعنی به، یعنی قصد میکنم از لا الف به. خب جوابشون جواب تندی بوده، جوابی که به ابن سینا دادن این جواب معمولی که ما نقل کردیم نبوده، این جواب بوده یه جواب تندی هم کنار یه مقدمه تندی هم داشته، یعنی حاشیه تندی هم داشته، به طوری فخ با این مسئله مخالفت کرده که در مباحث مشرقی اینطور گفته: عجب از کسیست که فنا می کند عمرش را در آلت عاصمه عن الغلط. آلت عاصمه عن الغلط یعنی منطق، منطق رو میگن باعث میشه که انسان رو از غلط در افکار حفظ کنه، همونطور که نه از غلط در تلفظ انسان رو حفظ میکنه، منطق هم از غلط در تفکر انسان رو حفظ میکنه. بنابراین بله بله، آلت عاصمه میشود منطق، چون وسیله ایست که یعتصم الفکر یا یعصم الفکر عن الخطا یا یعصم الانسان عن الخطا فی الفکر، عبارت اینطوره دیگه، یعصم الانسان عن الخطا فی الفکر میشه آلت عاصمه. بله، عجب از کسیست که فنا می کند عمرش را، منظور از فنا به معنی ضایع کردن نیست، چون فخ معتقد نیست اگر کسی منطق بخونه عمر ضایع شده، نمیخواد اینو بگه. منظور از فنا کردن اینه تمام وقتش رو این منطق گذاشته، چنانو دیگه منطق اساس کارشه. عجب از کسیست که فنا می کند عمرش را در آلت عاصمه عن الغلط، و فنا می کند عمرش را در تعلم این آلت. تعلمه ها اکبر آلته، یعنی فل آله و فی تعلم ها. ثم اذا جاء الی هذا المطلب الاشرف، وقتی به این مطلب شریف میرسه، اعرض عن استعماله ها. مطلب اشرف یعنی مطلبی که اشرف است از منطق، چون منطق آلته، آلته برای چی؟ آلته برای ایناست، و همیشه آلت که وسیله است مقامش پایین تر از اون ذل وسیله است. ما این وسیله رو طی میکنیم تا به اون ذل وسیله برسیم، هدف اصلی ما اوست، بنابراین معلوم میشه اون ذل وسیله اشرف است از این وسیله. در اینجا همینطور ایشون میفرماد که مطلب اشرف یعنی فلسفه، که از جمله قواعد فلسفه همین قاعده الواحد است، پس این میشه اشرف از منطق. چرا؟ چون ذل آلت است نسبت به منطق. وقتی ابن سینا به این مطلب اشرف که مطلب که اشرف از منطق است میرسد، اعرضن استعمالها، اون آلت عاصمه رو دیگه به کار نمیگیره، اعراض میکنه از به کار گرفتن آلت عاصمه، به طوری که واقع میشود در این غلطی که تحکم منه سبیان فنزور کیفن اکست تشنی و علیه. مرحوم لاجی میگه این بدگویی که بر شیخ وارد کرد بر خودش برگشت، چون بهش میگیم که تو این همه منطق خوندی، فرق بین لازم و ملزوم نفهمیدی. ابن سینا لازم مزون گفته، لازم اراده کرده، چرا اشکال میکنی بعدش؟ اشکال میکنی که تناقض رو تشخیص نداده، دو تا موجب رو مناقض هم گرفته. ما میگیم ابن سینا شأنش عجل از اینه که دو تا موجب رو مناقض هم بگیره، لازم مذکر ملزوم مذکر لازم اراده کرده، تو بین لازم و ملزوم فرق نذاشتی، تو پس منطق برای چی خوندی؟ بنابراین تشنیع و خوش برمیاد. نظر کن که چگونه عکس شده تشنیعی که بر شیخ وارد کرده، عکس شده علیه بر خودش. علیه میتونید متعلقه به تشنیع میگیرید، زمینشو به شیخ برگردونید. چگونه عکس شده تشنیعی که بر شیخ وارد کرده، میتونید علیه رو متعلقه به انعکاسه بگیرید، زمینشو به فخ برگردونید. چگونه تشنیعی که بر شیخ وارد شد انعکاسه علیه، منعکس شده بر خودش. البته فنزور یعنی فنزور با توجیهی که ما برای عبارت شیخ گفتیم، با کمک توجیهی که ما بر کلام شیخ گفتیم، نظر کن که تشنیع بر خود فخ برمیگرده، چون با توجیهی که ما برای کلام شیخ دادیم معلوم شد شیخ ملزوم و ذکر کرده، لازم اراده کرده و فخ نفهمیده فرق بین لازم و ملزوم و نفهمیده که ابن سینا ملزوم و گفته لازم اراده کرده. و کاتبی فی شرح ملخص، کاتبی در شرح ملخص من ای رو که ذکر شد آورده، ذکر کرده. بعدن حرف فخ رو تأیید کرده، بعد از تأیید حرف فخ گفته بر فرض که این اشکالی رو که فخ بر ابن سینا کرده وارد ندانیم، اشکال دیگر بر ابن سینا وارد میکنیم، اشکال دیگر وارد کرد. توجه میکنی روش بحثش اینه، اول کلام ابن سینا رو توضیح کرده و توضیح داده، بعد رد فخر رو وارد کرده، بعدن گفته لوصل به من برفض ما این رد فخر رو ندیده بگیریم، چشم بپوشیم، اشکال بعدی وارد. وقتی کلام ابن سینا رو میخواد توضیح بده، عیناً عبارات لاهیجی رو آورده، یعنی همون توجیه لاهیجی رو گفته، به صورتی که تناقض درست بشه. اینطور گفته، گفته صدور ما لیس به الف لازم دارد عدم صدور الف را، یعنی صدور ما لیس به الف ملزومه و عدم صدور الف لازمه. بعد اینطور گفته که اگر این واحد مصدر الف شد، پس صدور الف برای او حاصل است. بعد که مصدر ما لیس به الف میشه، لازم این مصدریت یعنی عدم صدور الف هم براش حاصل است. پس برای واحد هم صدور الف حاصل است، هم عدم صدور الف حاصل است و این تناقضه. درست حرف لاهیجیه، این حرفی که کاتبی زده درست حرف لاهیجیه. بعدن من کرده استلزام را، دقت کنید، من کرده استلزام را، یعنی گفته قبول نداریم که صدور ما لیس به الف مستلزم عدم صدور الف باشد، یعنی لازم و ملزوم اینجا خراب کرده. گفته اینطور نیست که ابن سینا لازم ازا کرده ملزوم ازا کرده باشه و لازم اراده کرده باشه، چون اصلا استلزامی ما اینجا نداریم، لازم ملزومی نداریم. صدور ما لیس به الف لازم ندارد، لازم ندارد عدم صدور الف رو. منع استلزام کرده، منع مذکور یعنی منع استلزام، قبول نکرده که صدور ما لیس به الف مستلزم عدم صدور الف باشد. قهرن گفته پس تناقض درست نمیشه، چون مصدر الف بودن با مصدر ما لیس به الف بودن مقابله میکند و این تقابلش تقابل تناقض نیست. مصدر الف بودن با عدم مصدر الف بودن مقابله نمیکنه تا تناقض درست بشه، مقابله نمی کنه تا تناقض درست بشه. زیرا که اون که ابن سینا ذکر کرده مصدر لمالایس به الف بودنه و این لازم ندارد عدم مصدر الف بودن رو، تا این عدم مصدر رو که لازم است با اون مصدر مقابله کنید و تناقض درست بشه. استلزام رو نفی کرده، قبول داره که اگر استلزام حاصل بود ابن سینا ملزوم رو گفته بود و لازم رو اراده کرده بود و تناقض درست می شد، اینو قبول داره، ولی قبول نداره که استلزام باشد، من می کند استلزام رو. بعد میگه لو سلم که منع استلزام رو ندیده بگیریم و بگیم استلزام هست، بگیم صدور الف رو با لا صدور الف که لازم صدور مالایسه به الفه میسنجیم، صدور الف رو با صدور مالایسه به الف نمیسنجیم، بلکه صدور الف رو با عدم صدور الف میسنجیم تا تناقض درست بشه. لو سلم از یه راه دیگری تناقض رو باطل میکنی، از این راه که بین دو مطلقه تناقض نیست. دو تا قضیه مطلقه بیارید، یکی موجبه یکی سالبه، بینشون تناقض نیست. مثلا بگید زیدون کاتبون، زیدون لیسه به کاتبه، هر دوم قضیه مطلقه است، بینشون تناقض نیست، زیرا که زیدون کاتبون رو میتونید بگین زیدون کاتبون فی احد الازمنت سلاسه، مطلقه معنیش همینه دیگه، قضیه مطلقه یعنی قضیه که فی احد الازمنت سلاسه صادقه. بگید زیدون کاتبون یعنی زیدون کاتبون فی احد الازمنت سلاسه، بعد بگین زیدون لیسه به کاتبون اونم یعنی فی احد الازمنت سلاسه، پس زمانها رو فرق بدید، اون کاتب است فی احد الازمنت سلاسه دیروز، کاتب نیست فی احد الازمنت سلاسه امروز، تناقض نیست بین دوتا مطلقه، تناقض نیست، با اینکه یکی سلبی یکی ایجابی. بله اگر یک مطلقه رو مقید به دوام بکنید، زید کاتب هست به طور مطلق بگید، هیچی نگید، بگید زیدون کاتب، بعد بگید زیدون لیسف کاتب دائما، یا بگید زیدون کاتب دائما، یکی شما مقید به دوام بکنید، تناقض درست میشه. چرا؟ چون یکی ادعا میکند که فی احد الازمنت سلاسه کاتب هست، یکی ادعا میکند که هیچ وقت کاتب نیست، خب تناقض درست میشه دیگه. دو تا مطلقه تناقض ندارن، به خاطر اینکه هر کدومشون میشه منصرف کرد به یه زمانی غیر از زمانی که دیگری منصرف میشود، اما وقتی یکیش دائم شد دیگه نمیشه این کارو کرد، به جای تناقض درست میشه. در ما نحنفی درست قضیه نداریم، ولی صدور الف با صدور با لا صدور الف رو داریم، دقت کنید، چون قرار شد که از اون منعش دست برداره. اول گفت ما صدور الف را با صدور مالایسه به الف داریم، عدم صدور الف را قبول نکرد، گفت این لازم اون نیست، استلزام را منع کرد. بعد گفت لو سلم اینه که استلزام را قبول کنیم، اگه استلزام را قبول کنیم و بگیم لازمی در کار هست، خیلی خوب، حالا صدور الف را با لازم اون صدور مالایسه به الف یعنی با لا صدور الف میسنجیم، میخواد تناقض درست کنید، صدور الف با لا صدور الف سنجیده میشه، ولی صدور الف مطلقه، لا صدور الف هم مطلقه، دو تا مطلقه است، با هم درگیر بشن تناقض درست نمی کنند، چون صدور الف میشود مال یه زمان، لا صدور الف میشه مال یه زمان دیگه، تناقض نداره. خب الان توضیح میدم جواب شما رو از میکنم. بعد اگر مقیدش کنی به دوام تناقض درست میشه، یعنی اینطور بگی صدور الف در یک زمان، لا صدور الف برای همیشه، این تناقض داره، دائما لا صدور الف باشد یا یک لحظه صدور الف باشه، خب در همون لحظه که صدور الف آمد تناقض درست میشه، ولی در لحظات دیگر که لا صدور الف رو داریم تناقض نداریم، ولی اون وقتی که لا صدور الف هست در یه لحظه صدور الف هست، در همون لحظه تناقض هست. پس اگر یکی رو مقدر به دوام کردی تناقض درست میشه، ولی اگر هر دو رو مطلق گذاشتی تناقض درست نیست، و در عبارت ابن سینا هر دو مطلقه، پس تناقض درست نیست. این اشکالیست که کاتبی میکنه. بعد مرحوم دوانی یه مطلبی رو توضیح میده که من این مطلب رو عرض میکنم، اشکال شما هم جواب داده میشه، و اون مطلب اینه که در اینجا جای زمان نیست، وقتی میگیم مطلق این مطلق اونم مطلق، اینجا دیگه جای زمان نیست، چرا؟ چون بس در صدور اولین صادر از واجب تعالیست، اون وقت هم اصلا زمانی خلق نشده، پس اصلا بحث در زمان نیست که بگیم صدور الف شده از فی زمان لا صدور الف شده از فی زمان ناخر، اصلا زمان مطرح نیست. در اینجا باید زمان به حیثیت برگردوند، یعنی صدور الف شده از من حیثی لا صدور الف از من حیث دیگر. مرادش از اختلاف زمان اختلاف حیثیته، چون که جای زمان نیست. و مرادش از تقید به دوام عموم الحیثیاته، یعنی اینطور صدور الف است به یک حیثیت لا صدور الف است به تمام الحیثیات، نه در تمام از منه. تناقض اینطور درست میکنیم، زمان رو برمیگردونیم به حیثیت، چون اونجا بحث زمان مطرح نیست، اونجا بحث حیثیت مطرحه. پس میگیم اگر مرادتون این باشد صدور الف به حیثیت و لا صدور الف به حیثیت اخرى، تناقض نیست. اگر مرادتون این باشد صدور الف به حیثیت و لا صدور الف به تمام حیثیت، تناقض هست که دیگه زمان مطرح میکنه. این توضیح کلام اشاره به یکی از قسمت‌های کلام دبانیست که این کلام دبانی نقل نکردم، فقط همین تیکه رو عرض کردم که متوجه باشید مطلقه در اینجا به معنای مطلقه به لحاظ زمان نیست، بلکه مراد مطلقه به لحاظ حیثیته. و مراد از دائم هم دائمه به لحاظ زمان نیست، دائمه به لحاظ حیثیت، یعنی عموم الحیثیات، تمام الحیثیات مراده. اینو فقط خواستم توضیح بدم، ولی هنوز وارد کلام درباری نشدیم. حالا کلام کاتبی توجه کنید. ولی کاتبی در شرح ملخص بعد از این که ذکر کرده ایراد، این ذکر بعد از این که ذکر کرده منع مذکور را، منع مذکور چیه؟ کجا؟
بله. و بگیم در اینجا از کنم که اصلا زمان نیست که شما بگیم
اختلاف حیثیت هست.
بله
زمان نیست.
اختلاف هم ما اصلا در تناقض نیست. در ماهیت هم میگفتیم که اصلا
نه اختلاف حیثیت
بود هم معلومه، میگم اصلا جای اجرای تناقض اونجا نیست.
بله ببینید ما شد 8 شرط در تناقض داشتیم که بعدم اضافه کردیم شد 9 شرط، شد 9 تا شرط. یکی از شرایط وحدت زمان بود که اگر اختلاف زمان میشد تناقض حاصل نبود. ما الان میگیم یکی از شرایط اختلاف حیثیته که اگر اختلاف حیثیت، یکی از شرایط اتحاد حیثیته که اگر اختلاف حیثیت باشد تناقض نیست. شما میپرسید اختلاف حیثیت توی اون 8 شرط ذکر نشده بود، ما میگیم چرا ذکر نشده؟ اختلاف شرط رو داشتیم اتحاد در شرط لازمه، اتحاد در شرط هم اتحاد در حیثیته. اتحاد در شرط نگیرید، اتحاد در موضوع بگیرید، اتحاد در محمول بگیرید. حیثیت قید چیه؟ قید محموله، قید موضوعه، به هر چی باشه بالاخره قیدش از همون هست. یعنی وقتی ما اتحاد در موضوع رو شرط کردیم و شما یه موضوع رو مقید کردیم به این حیثیت، یه موضوع رو مقید کردیم به اون حیثیت، اتحاد در موضوع درست نشده، تناقض درست نمیشه. از در اینجا لزومی نداره حتما حیثیت رو اگر دیدید با زمان سازگار نیست بگید شرایط تناقض مفقوده. شرایط تناقض در اینجا گاهی مربوط به زمانه، اگر زمان رو برداشتیم مربوط به حیثیت میشه. حیثیت چیه؟ حیثیت شرط. یا شرط نگیرید قید موضوع بگیرید، قید محمول بگیرید، علی حال داخل در یکی از اون شرایط اشکانه یا نخبانه میشه. خب کاتبی در شرح ملخص بعد از اینکه ذکر کرده منع مذکور رو، منع مذکور چیه عرض کردم؟ یعنی منع و استلزام صدور لا الف، لا صدور الف را. دقت کنید چه تعریف میکنم، این عبارت ملا اسماعیله، ای منع و استلزام صدور لا الف، لا صدور الف. یعنی قبول نداریم که صدور لا الف مستلزم باشد لا صدور الف را، که صدور لا الف بشود ملزوم و لا صدور الف بشود لازم، اینو قبول نداریم. بعد از این که ذکر کرده این من را قال لو سلم، یعنی اگر اینو من نکنیم، این ملازمه را قبول داریم، این لزوم را قبول داشته باشیم، این استلزام را قبول داشته باشیم، بگیم صدور لا الف ملزوم و لا صدور الف لازم، و ابن سینا ملزوم رو گفته یعنی صدور لا الف رو گفته و لازم رو یعنی لا صدور الف رو اراده کرده. وقت این لازم که لا صدور الفه با صدور الف تناقض داره. اگر این رو بگوییم خواهیم گفت فلا تناقضه، با وجود این که یکی صدور الف است یکی لا صدور الف، بازم تناقض نیست. چرا؟ چون قضیه ها مطلقه، چون هر دو قضیه مطلقه است و قضیه مطلقه ولی یکی سلبی یکی ایجابی تناقض بینشون نیست، چون اختلاف زمان توشون هست و در اینجا اختلاف حیثیت درشون هست، پس تناقض بینشون نیست. فلا تناقض بین قول ما صدر انها الف که ایجابی است و لم یستر انها الف که سلبی است، تناقض بین این دوتا نیست، لانه هما مطلقتان، چون این دوتا قضیه مطلقه. بله این قیدت احداهما به دوام کانت کاذبتن، اگر یکی به دوام مقید بشود کاذب می شود، چون تناقض درست میشه. وقتی تناقض درست شد یکی صادق یکی کاذب، حالا این دوامی کاذبه یا اون یکی کاذب، کانت این مقید شده به دوام کاذب یا کانت اون مقابل مقید شده به دوام کاذب، چون بالاخره تناقض درست میشه. وقتی تناقض درست شد یکی از دو قضیه میشه صادق یکی از دو قضیه میشه کاذب. و این قیدت احداهما به دوام کانت اون احداهما کاذب، ولی میتونید بگید کانت اون یکی دیگه کاذب، فرق نمی کنه، بالاخره یکیش کاذب خواهد شد. این حرف کاتبی بود که حرف کاتبی اشکال فقه رو تقویت کرد. اول اشکال فقه رو تقویت کرد، بعد گفت لسل ما که از اشکال فقه دست بردارین، بازم میگیم تناقض نیست، همون حرف فقه رو تأیید میکنیم منطقه به بیان دیگر. از این باب که فقه میگفت دوتایی موجبه هستن لذا تناقض نیست، ما میگیم نه، با اینکه یکی موجبه است یکی سالبه است بازم تناقض نیست، زیر هر دو مطلقه. از دوتا اشکال وارد شد و دفاع مرحوم لایجی هم تمام نشد، چون مرحوم لایجی سعی کرد که در جواب فقه این دوتا موجبه رو یکیش سالبه کنه تا تناقض درست بشه. الان کاتبی میگه یکی رم سالبه کردی کافی نیست، بازم تناقض درست نشد. پس میبینید که اشکال کاتبی اشکال بر لاهیجی هم میشه، لذا لاهیجی باید اشکال کاتبی رو جواب بده. اشکال فخر رو جواب داد، فخر گفته بود دوتا ایجابیه، دوتا ایجابی تناقض ندارن. لاهیجی جواب داد گفت یکی سلبی یکی ایجابی. حالا کاتبی داره اشکال میکنه، میگه اونجا هم که یکی ایجابی میشه یکی سلبی باشه تناقض نیست، پس بالاخره تناقض مرتفعه، لاهیجی باید جواب بده. لاهیجی جواب محقق دوانی رو میده، عجاب انحل محقق دوانی، که بعضی گفتن این جواب هم مال خود کاتبیه، تو شرح ملخص بعد از این که اشکالشو کرده جواب هم داده و دوانی از کاتبی گرفته، ولی بالاخره در اینجا عجاب انحل محقق دوانی گفته. بله، اگر شما میفرمایید که هر دو قضیه چه مصدر الف چه لا مصدر الف هر دو مقید به دوامن، به خاطر اینکه مصدریت برای این ذات دائمی است یا لامصدریت براش دائمی است، بنابراین درسته که دو قضیه به ظاهر مطلقن ولی در باطن هر دو دائمن، و اگر هر دو دائمه باشن تناقض لازم بدید. این جوابی است که شما دارید به کاتبی میدید. کاتبی میگه اگر منظورتون صدور الف و لا صدور الف است، که صدور الف دائمی نیست لا صدور الف هم دائمی نیست، هر کدوم فی عدل ازمنه هستن، قهران مطلقه هستن و بهشون تناقض نیست. اگر منظورتون کون الواحد به حیث ان یستر و کون الواحد به حیث ان لا یستر است، درست. اگر مرادتون از صدور خود صدوره، صدور یاد یه لحظه باقی میشه تمام شد، صدور در یه لحظه باقی میشه و تمام میشه، لا صدور هم همینطور. اما اگر مرادتون کون الواحد به حیث ان یستر است، بله کون الواحد از اول تا آخر که این ذات رو دارد به حیث ان یستر الف هست، و کون الواحد از اول تا آخر اگر به حیث ان لا یستر من حال الف باشه تناقض لازم میاد. پس اگر مرادتون از صدور اون کون الواحد به حیث ان یستر یا کون الواحد به حیث ان لا یستر باشه دوام تصور میشه، ولی اگر مرادتون از صدور اون صدور خارجی باشه، صدور خارجی لحظه‌ایه، دیگه نمیتونید بگید صدور دائمی است. عدم صدور ممکنه بگید دائمی است، ولی صدور دیگه نمیتونید بگید دائمی است. بستگی به این ارادتون داره. جواب خوبی است که دادید، منتها باید مقید کنید مطلب رو به این که صدور، مراد از صدور کون الواحد به حیث یستر است و مراد از لا صدور هم کون الواحد به حیث لا یستر است. همون بگیرید اب نداره، درست میکنم. اگر شما به این معنا بگیرید دوام درست میشه، تناقض درست میشه، جواب کاتبی داده میشه.
زمانیات ببرید، خود زمانیات هم جواب بده، زمانیات هم متشابه.
ولی خب در مورد خدا گفتن زمان خوب نیست. به همین جهت اگر اونطوری که دوانی میگه زمان رو به حیثیت عوض کنید، بد نیست. بد نیست زمان رو به حیثیت عوض کنید. اگر هم تونستید زمان رو باقی بذارید، به لحاظ اینکه صدور در زمان هم میآید یا لا صدور در زمان هم میآید اشکالی نداره، ولی صدور و لا صدور مربوط به اون ذات میشه، ذات دیگه تو زمان نمیاد. لذا حتما باید شما زمان رو در اینجا حذف کنید، حیثیت بجاش بذارید، چون مربوط به خدا میشه. خدا که پا به پای زمان پیش نمیاد، خدا مشرفه بر زمانه. بله صدورش ممکن است صدور معلولش تو زمان باشه.
مادام از ذات
میگیرین دیگه، مادام از ذات هم میگیرین دیگه. شما وقتی میگید این ذات به طوریست که به حیثیست که میتواند یستر، یعنی مادامی که ذاتش هست این حیثیتش هم هست. مادامی که ذاتش هست یعنی در زمان، خدا که در زمان نیست. پس مادامی که ذاتش هست حیثیتش هست، معنیش زمان نیست. خواهد میگین زمان نباشه؟ بله زمان نباشه حرف دوانی میشه، خوب هم هست که زمان نباشه. خب جواب دوانی ایشان روزیم به جلسه آینده.